بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب، توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در فرمایش شیخ بود که ایشان ملتزم شده است قاعده تجاوز در اجزای وضو و غسل و تیمم جاری نمی شود و ما دامی که مکلف مشتغل است به یکی از انتهارات ثلاث، اگر در جزء سابقی شک کند باید تدارک کند، ولو محل جزء مشکوک را گذشته باشد. و فرموده است این معنا کما این که از روایات ظاهر می شود، مراد هم از روایات صحیح عبدالله بن ابی یعفور است، مراد و این معنا هم کما این که از روایت ظاهر می شود از روایات علل قاعده است. عدم اعتبار قاعده تجاوز در وضو و ها کذا در انتهارات دیگر علل قاعده است. ایشان علل قاعده بودن را، یعنی دو تا مدعا داشت، یکی این که از روایات ظاهر می شود عدم جریان قاعده تجاوز در اینها علل قاعده است، و یکی هم چه زور علل قاعده می شود که توضیح شده است. در آن توضیحش عرض شدیم غایت ما یقال در توضیح کلام ایشان دو تا مطلب است. مطلب اول اونی بود که دیروز عرض کردیم چنم ملتزم بشویم که طهارت امر مسبب تکوینی است و این امر مسبب تکوینی سببش این وضو است، غسلتین و مسحتین است، از کسی که محدث بالاصغر باشد یا این دفق دلما تیمم است، یا این دکانی محدثاً بالاکبر غسل است، که در ما نحنفی اونی که از ما مطلوب است اون معنای مسببی است، او را او شرط صلات است، او را باید احراز کنیم و مکلف باید یقین کند که اون طهارت مسببی که قید صلات است او را موجود کرده است. رو علا حاضل اساس این امر مسببی خودش مورد قاعده تجاوز و فراغ نیست، چون که معنای مسببی که هست، معنای مسببی که طهارت است بسیط است، اجزا ندارد. بدون جهت تا مادامی که مکلف مشغول به وضوست شاره به اعتبار این مسبب اون وضو را امر وحدانی فرض کرده است، چون که مسببش واحده است و مطلوب است. بدون جهت تا مادامی که در اثنای وضوست یا در اثنای تیمم غسل است، این که انه از شیعی را تجاوز نکرده است، چون که مجموعش شیع واحد است به اعتبار مسببش. این یه توضیحی بود کردیم. عرض کردیم اگر این معنا بوده باشد که ما باید مسبب را احراز کنیم، مسببم تسببش و ترتبش بر وضو، ترتب تکوینی است، شاره کشف از این که اگر غسلتین و مسحتین بکنید با گست، با گست تقرب این مسبب موجود می شود تکوینه. اگر این معنا معنایی بوده باشد که فرض کنید قبول کردیم این زوره، لازمش عبارت از این است بعد از تمام وضو هم نه قاعده تجاوز زاری بشود شکی در اجزای وضو کردیم، نه قاعده فرا. چرا؟ برای اینکه تا مادامی که ما در اثنای وضو هستیم خب اون طهارت چند نگذشته است، خب بعد از وضو گرفتنم با طهارت نگذشته، اگر من احتمال دادم نقص در وضو را، طهارت چی نگذشته است؟ اصلی طهارت نگذشته است، محل طهارت نگذشته است، قاعده فراغ هم جاری نیست در وضو. چرا؟ چون که اصلی شکی در وضو طهارت و عدم وضو طهارت است، چون که مسبب امر بسیط است، یا موجود میشه یا نمیشود. شکی در صحت و فساد نداری، شکی در بود و نبود داری. اگر ایشون مرادشون این باشد که در ما نحن فیه قاعده فراغ، کسی بگوید که نه قاعده فراغی که هست در وضو وقتی که بعد تمام وضو جاری شد، یا قاعده تجاوز بعد الفراغ من الوضو در خود الوضو جاری شد، اثبات می کند که طهارت موجود است. گفتیم مثبتات اصل حجیتی ندارد، در خود اون وضو اثری ندارد، ما باید طهارت را احراز کنیم. طهارت هم نه تجاوز محل دارد، نه اصل وضودش را فارغ هستیم، شکی در صحت و فساد داشته باشیم نه این را دارد. بدون جهت اگر قائل بشویم که طهارت امر مسبب تکوینی است، محصورش اینه. و اما اگر کسی بگوید نه مسبب که طهارت از امر اعتباری است، اعتباری شرعی است، شارع اعتبار می کند مکلف را عقیب الوضوء التام، اعتبار می کند که انه علی طهر، طهارت دارد، طهارت مثل ملکیت امر اعتباری است نه امر تکوینی واقعی است. بدون جهت اگر قاعده تجاوز در خود وضو جاری بشود و حکم بشود که وضو تام است، اثبات می شود اثرش این است که مکلف لا طهر است، شرط صلات حاصل است. ترتب طهارت بر وضو ترتب تکوینی نیست که کشف عنه شارع باشد و بگویید مثبت است، نه طهارت، طهارت امر اعتباری است و ترتبش بر وضو مثل ترتب ملکیت است بر وی. چه جور ملکیت را شارع اعتبار می کند عقیب الوی؟ اینجا هم طهارت را اعتبار می کند برای مکلف عقیب الوضو، چون طهارت شرط صلات است، خود وضو شرط صلات نیست. اینجا اگر قاعده تجاوز در وضو جاری بشود، طهارت را اثبات می کند، چون حکم شرعی می شود، ترتب شرعی می شود. منتها چون که طهارت مترتب بر اون وضو امر واحدی است، وضو را هم از اول تا آخر امر واحد فرض کرده شاره، بدون جهت در اجزاش قاعده تجاوز جاری نمی شود مادامی که انسان مشغول به وضو است، و در اجزاش قاعده فراغ جاری نمی شود. انسان صورتش را شسته نمی دوند، صحیح شست دست راستش را می شورد، می دوند صورتش را شسته، نمی داند صورتش را از اعلا فالعلا شست یا نکسن شست چه فاسد باشد، قاعده فراغ جاری نیست. چرا؟ چون که وضو را و تیمم را و غسل را من بدوه الى ختمه شیء واحد فرض کرده است، چون که مترتب بر او که طهارت از شیء واحد است. بدون جهت تا مادامی که انسان در حال وضو است، اون شیء واحد تمام نشده است، وقتی تجاوز نکرده است اون شیء واحد را، وقتی که اون شیء واحد را تمام کرد، بله می تواند قاعده تجاوز، قاعده فراغ جاری بشود. چرا؟ چون جون شیء واحد دیگر گذشته است، شیء واحد مفلوق، بله اصل وجودش موجود است، شکی در صحت فساد است که طهارت مترتب میشه یا نه. اگر این را بگوید این عیب ندارد، قاعده فراغ و تجاوز در وجود جاری می شود و طهارت ثابت می شود. الا انه این موقوف بر این است، این موقوف بر این است که اثبات بشود که شارع وضو را شیء واحد فرض کرده، چون که مترتب بر او شیء واحد است. خب منافات ندارد مترتب بر شیء واحد بوده باشد، ولیکن شارع اون شیء واحد اجزاش را هر کدام را هم شیء فرض کرده. مثل باب سلام که ملاک مترتب بر سلات امر وحدانی است، مثل سایر واجبات. ولیکن معزالج شارع در ما نحلفی اجزاء سلات را کل را شیء واحد فرض کرده، این منافات ندارد. مترتب شدن شیء واحد چون موضوعش مرکب بشود، شیء واحدی مثل تزکیه در حیوان که اگر گفتیم تزکیه یه معنای اعتباری، شارع در حیوان اعتبار کرده مزکا بودن، که این مترتب است بر امور مترتبه، امور کثیره مضمومش. فریاداج بشود مستقبلن الالقبله باشد، زابه مسلمان باشد، این امور کثیره اینها را بر اینها مترتب کرده است که موجود شد این زکات در حیوان موجود می شود. این منافات ندارد وحدت مترتب، وحدت مترتب ولو مترتب هم موضوع حکم باشد، موضوع حلیت العکم زکا بودن حیوان است. بله جواز، بله نمی دانم جواز اکله مزکا بودن حیوان است، طهارت انسان مزکا بودن حیوان است، ولو این زور است. الا انه مع ذلك منافات ندارد که هر کدام شیء واحدی حساب بشود. اشکال دومی این است که علاوه بر این دلیل نداریم شارع شیء واحد فرض کرده، اصل طهارت امر مسببی نیست. طهارت اونی که هست، اونی که طهارت هست کما ذکر نافی بحث الفقه عنوان خود این افعال است. خود این وضو و خود این غسل و خود این تیمم عنوان به این است، نه امر مترتب است تک لا تکبینن کما فی الوجه الاول، نه مترتب بر اوست که شارع مترتب بر او را عقیب الوضو امری را اعتبار کند برای مکلف، که به وضو وقتی که موجود شد این را همه اعتبار می کند که وجود اعتباری داشته باشد، نه اینجور نیست. خود وضو را اعتبار شده است، طهر و طهارت است، خود وضو یعنی قصدت این و مسعته. این راجع به مطلب اول شیخ که طهارت امر واحد است، اینها امر واحد می شود و قاعده تجاوز در اسنا جاری نمی شود. او اصلا طهارت را او یه احتمالی است در حکم وضعی داده است، اون اگر باشد اصلا قاعده فراغ اصلا جاری نمی شود. و حال اینکه در روایات دارد کل ما مزام این صلات شب تهوره همزهی کما هور علا کل تقدیرین. بله به چه دلیل اصلا شامل نمی شود قاعده تجاوز؟ این نگه روایات خاصه ها، اون که کل ما شکشت فی مما قد مزا اصلا اجزای وضو را نمی گیرد، خود وضو را نمی گیرد، خود تیمم را نمی گیرد. عرض می کنم طهارت احراز نمی شود، شکی در وضو طهارت دارد. بعد از فراغ شکی در وجود طهارت دارد، او روایت خاصه می خواهد، عمومات قاعده تجاوز دیگر نمی گیرد بعد العمل او را. ظاهر کلام شیخ این است که عمومات قاعده تجاوز فراغ در اسنا عمل نمی گیرد، بعد العمل می گیرد، عیب ندارد. اشکال بر این بود که اگر طهارت امر تکوینی بوده باشد، قاعده فراغ و تجاوز یعنی ادله عامه مجرا ندارد. و اما این دعوای دومی ایشان که فرمود از روایات ظاهر می شود که اصل عدم جریان علل قاعده تجاوز بلکه قاعده فراغ در اثناء الوضوء و الغسل و تیمم علل قاعده است. از شردیم اون روایت فقط روایت عبدالله ابن ابی یعفور است، خودش هم می فرماید از این صحیح ظاهر می شود. خب در این صحیح چه جور بگوییم ظاهر می شود که علل قاعده است؟ صحیح عبدالله ابن ابی یعفور این زور بود که اذا شکش فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکش فی شیء. در این صحیح ابی یعفور دو تا احتمال است، ما تا حال یکیش را گفته بودیم، الان احتمال دومی را میگیم. احتمال دومی را هم اول میگویه. یه احتمال هست اذا شکش فی شیء من الوضوء، یعنی اگر شک کردی در شیعی از وضو و وقت دخلت فی غیری داخلی در غیر اون شیعی شدی، شک کردی در غسل الوجه داخلی به غسل یدی یمنا شدی، فرقی نمی کند شک کرده باشی در اصل غسل الوجه که غسل الوجه کرده هم یا نه. مثل این که احتمال میدی یه تکه از صورت باقی مانده او را نشسته، یا شکی در صحتش کرده باشی چه احتمال میدی نکسن شسته باشی، هر دوتا را میگید. ازا شکش رفی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیری در غیر او داخل شدی فلیس شکش فی شیء، اگر در غیر اون شیء داخل شدی ضمیر غیری برمیگردد به اون شیء که مشکوک است. ازا شکشت فی شیء من الوضوء فقط دخلت فی غیره فلیس شکش فی شیء، شک تو شیء نیست، اعتنا نمی شود. انما شک ازا کنت فی شیء، شک اون وقت اعتنا می شود که در شیء شک کنی که لم تجزه، محل او را نگذشته باشی یا خودش را هم نگذشته باشی. اگر اینجور بگویی این یه قاعده عامه می شود، همون قاعده، هم قاعده فراغ با اون منطبق می شود هم به قاعده تجاوز فی کل الموارد. فقط اشکالش این است که لازمش این است که قاعده تجاوز در وضو هم معتبر باشد. همون قاعده تجاوز در صلات سه جور معتبر بود، در باب وضو هم همین جور معتبر باشد. ازا شکش رفی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکش فی شیء، اگر شکش در شیء از وضوء شکش کردی و داخلی در غیر او شدی، مثل ازا شکش رفی شیء من الصلاة وقد دخلت فی غیره به غیر اون شیء داخل شدی فلیس شکش فی شیء. انما شک ازا کنت فی شیء لم تجزه، اگر یا شیخ معنای این روایت این بوده باشد، این چه جور از این استفاده می کنید که عدم جریان قاعده تجاوز در اجزای وضو علل قاعده است؟ این به جریان دلالت می کند، منتها معارض می شود با اون صحیحه زراره ای که بله قبلا خواندیم الان هم می خوانیم. این لازمش این است که قاعده تجاوز و قاعده فراغ همه جا معتبر است، حتی در اجزای وضو. از کی از این صحیح از آهاری می شود که عدم جریان قاعده تجاوز در ویزوال قاعده است؟ این یه احتمال بود. احتمال دومی جمعاً بین هذه صحیحه و صحیحه زراره، این ضمیر غیره را به ویزو برگردانی. ازا شکشت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیر الوضوء فشک فلیس شک چه بشه، شک تو شیئی نیست. این نمش شک اون وقتی به شکت باید اعتنا کنی ازا کنت فی شیء من الوضوء که لم تجزه، وضو را نگذشته باشی. این است جز از این نیست. اون وقت باید در شک در شیء از وضو، شیء جز یا صحت، فرق نمی کند. این نمشک در ازا کنت فی شیء من الوضو که لم تجز و وضو را نگذشته باشی، یعنی وضو را فارغ نشده باشی، که در این صورت ضمیر غیرهی ولم تجز و هر دو به وضو برمی گردد، چون که تفکیک خلاف ظاهر است. ازا کن شکش کفی شیء من الوضو فقط دخل تفی غیر الوضو فلیس شک شوی شیء، شک تو شیء نیست در غیر الوضو داخل بشوی. این نمشک ازا کن تفی شیء که لم تجز و وضو را نگذشته باشی، خب باید اینجور معنا بشود دیگه، باید اینجور بشود. خب وقتی که اینجور شد لازمش این است که قاعده تجاوز و فراغ مادامی که در وضو فارغت نشده از وضو فارغ نشده جاری نیست، و اما اگر از وضو فارغ شد هم قاعده تجاوز هم قاعده فراغ جاری است. این جور دیگه، خب این چه دلالتی دارد که این حکم در وضو متعلل القاعده است یا خلاف القاعده است؟ این روایت دلالتی ندارد. کجا واحد است؟ اگر روایت دیگر نبود این حکم وضو را میگه، میگه ازا ششش تفی شیء من الوضو وقت دخل تفی غیر الوضو، اگر غیری مرجعش را ذکر میکرد، ازا ششش تفی شیء من الوضو وقت دخل تفی غیر الوضو فلیس شک شیء، انما الشک ازا کن تفی شیء من الوضو که لم تجز الوضو، وضو را نگذشته باشی. این یه حکمیست مال وضو، این مطابق با قاعده است، مخالف با قاعده است، اصلا ربطی ندارد. این مدلول ربطی ندارد که بجد موافق قاعده است یا مخالف قاعده است، اصلا به قاعده متعرض نیست. این حکم با وضو را میگه. شیخ این حرف را که زده است، این که شیخ اون اعظم این حرف را زده، سرش این است که غیرهی اول ضمیرش را به وضو برگردانده. ازا شکش تفی شیء من الوضو فقط دخل تفی غیر الوضو فلیس شک شبی شک، اما در فقره ثانیه این نمشک ازا کن تفی شیء این هر شیء که لم تجزه اون شیء را نگذشته باشه، اون ضمیر دومی را به خود شیء برگردانده. پس اون وقت از این روایت استفاده کرده که شاره وضو را از سر تا پا شیء واحد فرض کرده، و تا مادامی که انسان در وضو است اون شیء واحد را نگذشته، و خودش هم علل قاعده است، چون که این نمشک فی شیء لم تجزه، اگر شیء واحدی را نگذشته باشی و شک کنی باید چیز بکنی، آخی به توجه بشوی، تدارش کنی. در اول هم چه گفته است، ازا کن شکش تفی شیء من الوضو و دخل تفی غیر الوضو فلیس شک شیء، مفهومش این است که ازا شکش تفی شیء من الوضو و لم تدخل فی غیر الوضو فشک شیء، که باید اعتنا کنی. شیخ اعظم تفکیک کرده است ما بین فقره اولا و فقره ثانیه. خب میگیم این تفکیک چه جور است؟ اگر اولی ازا ششش تفی شیء من الوضو و قد دخل تفی غیره، اگر اولی به غیر الوضو برمیگرده، چون که ظاهری کلام اینه ازا ششش تفی شیء من الوضو و قد دخل تفی غیره فلیس شک شبی شیء، این نمشک فی ازا کنت فی شیء که لم تجز و وضو را نگذشته باشه، ظاهر وحدت سیاق است که مرجعها یکیست. این تفکیک کردن ما بین این دوتا خلاف ظاهر است، نه اینکه ظاهری روایت است. آخه شما میگویید که ظاهر روایت این است که عدم جریان الوضو قاعده تجاوز، اون قاعده تجاوز عامه در باب وضو علل قاعده است، نه این دلالت نمی کند. ظهور این نیست، ظهور این است که مرجعها، مرجع دوتا ضمیر یکیست. اگر مرجع دو تا ضمیر یکی شد اون وقت اصلا روایت به غیر الوضو دلالت نمی کنه. و من هنا جماعتی بعضی ها گفتن این صحیح ابی عبدالله ابن ابی یعفور مجمل است، نمیشه به این عمل کرد، چون که محتمل است مراد این باشد که اذا شکشت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیر آن شیء فلیس بشک، که گاهی تجاوز در وضوء هم معتبر است. میگه محتمل است معناش این باشد و محتمل است مرجع غیره غیر الوضوء باشد. وقتی که محتمل هر دوتا شد دیگر روایت مجمل می شود، وقتی که مجمل شد دیگر از اعتبار می افتد. بلکه ما سابقاً می گفتیم که نه، اون صحیحه بله زراره که می گوید قاعده تجاوز معتبر نیست، او قرینه می شود که ضمیر غیر او را به وضو برگردانیم، این قرینه می شود و الا بله روایتی که هست لغو می شود، چون مجمل شد لغو می شود دیگر. قاعده تجاوز معتبر است یا معتبر نیست به هیچ کدام دلالتی ندارد، میشه مجمل. اذا دخلت از هوا نگو، اذا شکشت فی شیء من الوضوء، فی شیء من الوضوء کل شیء، ازا کشش شیء من الوضوء، شیء که از وضوء باشد، ظاهر من جناب اهل لسان ظاهر من تبعیض است، کل شیء این کشش من الصلات، یا اون هم همین زور است، ظهور در اجزا دارد که شیء بعض صلات باشد. و کل ما مزا، ما اگر ما موصول شد مبهم شد، او همین زور است که اون سلش کل ما مزا من صلات که و تهوریج ما زدا من صلاتش، یعنی اون صلاتی که خونده هم ابعاد را میگیرد هم کل را میگیرد. این هم کل ازا ششش رفی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، این هم غایت الام عام میشود، هم او را میگیرد هم او را، هم شیء را میگیرد فرد را هم جز را، ولیکن این شیء است، شیء من الوضوء معناش جزی من الوضوء، ظهورش معناش اینه، معناش این است که قاعده تجاوز در خود وضوء هم معتبر است. ولیکن ما به قرینه اون به قرینه جمع، یعنی اون روایت زراره قرینه عرفی می شود که مراد از غیر در این روایت غیر الوضوء است. اگر این را گفتی نه این روایت حکم باب وضوء را می گوید، هیچ متعرضی است. می دونید نتیجه این معنا چی می شه؟ نتیجه معنا میشه که دیگر در تیمم و در باب تیمم و غسل نمیتونیم ملتزم بشیم که قاعده تجاوز ظاهری نیست، چون که علل قاعده بود، اگر این عدم الجریان در مثل وضوء علل قاعده بود به اعتبار وحدت المسبب، او در اون تعدی با اونها میشود که حکم علل قاعده است. ولیکن چون که نه، اینجا دلالت دارد که وضوء به ما انهو تارت مترتب می شود، قاعده تجاوز بر او جاری نمی شود، اینجور دلالتی در این حدیث نیست. تا اینجا بگوییم این مدلول به تیمم و غسل هم منطبق است، چون که تیمم هم یه مسبب واحد دارد، غسل هم مسبب واحد دارد. غایت الامر این روایت را اگر غیری را ضمیرش را به وضوء برگرداندیم، این دلیل می شود که در باب وضوء قاعده تجاوز و قاعده فراق، ما دامی که انسان وضوء را تمام نکرده است، مد دخول فی الغیر یا بدون دخول فی الغیر، این خیلی مهم نیست فعلا، ما دامی که وضوء را فارغ نشده است، قاعده تجاوز و فراق جاری نمی شود. قاعده فراق هم همین زور است، چون که اذا شکشت فی شیء من الوضوء شیء من الوضوء شرطیت اعلا غسل من الاعلا باشد، او را هم میگیرد، اصل غسل را میگیرد، هر دوتا را میگیرد، شستن ولیکن غسل از اعلا بودنش در او شک دارم. این مقتضی این است که نه قاعده تجاوز نه قاعده فراغ در اجزای الوضوء اعتبار نداشته باشد. خب کسانی که میگن این روایت مجمل است، این قاعده فراغ و قاعده تجاوز در وجود جاری است یا جاری نیست، از ظهوری چیزی فهمیده نمی‌شود. و جمع عرفی هم صحیح ازرارم ولی دلالت نمی کند که این روایت این زور است، او معارض با این روایت می شود. این روایت می گه قاعده تجاوز در وجود جاری است، او می گه جاری نیست، قاعدتا هم این زور می شود. او قرینه نمی شود که مراد از غیری در مانعنوی غیر الوجود. خب اگر کسی این زور گفت این روایت را از کار انداخت، من صحیح ازراره. خب صحیح ازراره چه می گوید؟ گفتند من این که در صحیح ازراره مدلولش این است که قاعده برای توجه کردید قاعده تجاوز تا مادامی که انسان مشغول به وضوست و از وضو فارغ نشده است و داخلی در عمل آخر نشده است، قاعده تجاوز در وضو جاری نیست. اما نه در هر جزئی شکی بکنید، اون جزئهایی را که خداوند اونها را اسم برده است. چون که مدلول روایت این بود که ازا کنده قایدن علا وزو ایک فلم تدری اغسل تزرای کملا فعید علیه ما و علا زمی ما شکش رفی این نکلم تغسله و لم تنسه مما سم الله ما دمت فی حال الوزو. مادامی که در حال وضو هستی، در اون چیزهایی که خدا از اینها اسم برده که فغسلو وضوکم و عیدیکم و ممسحو رؤوسکم و ارجلکم، در اونها شک کردید ولی قاعده تجاوز اعتباری ندارد. و اما اگر نه، من در اونها شک نکردم، در چیزهایی که خداوند متعال در قرآن ذکر کرده است در اونها شک نکردم، اما در چیزی شک کردم که در قرآن دیگر اونها ذکر نشده است. مثل چه چیز؟ مثل شرایط صحت غسل، که غسل باید از اعلا باشد. شک کردم که وقتی که زراعم را میشورم، شک کردم که صورت را از اعلا به پایین شستم، یقینا شستم، یا از پایین به بالا شستم. این روایت این صحیحه دلالتی ندارد که در مانهنوی قاعده فراغ در خود غسل الوجه جاری نیست، در اثنای وضوها. این روایت و این صحیحه مبارکه دلالتی ندارد که این قاعده فراغ در اینها جاری نیست، نه در قاعده فراغ. بله، اون شرایطی را هم که خود خداوند متعال در کتاب مجید ذکر کرده است، اون هم ما سمیت الله است. مثل این که فرض کنید که انسان بله پاش را مسح می کنن، شک کرده بابا من با این چیزی که وضو گرفتم، توجه کردید این گلاب بود یا آب بود؟ بنابراین که گلاب مضاف است. یا اینی که من با این بله وضو گرفتم، این بله شربت بود یا آب بود؟ توجه کردید شربتی که مثلا خراب شده است. خب در این صورت خب باید عاده کنید. چرا؟ چون که شک فی ما سم الله، خداوند تبارک تعالی فرموده است که فَإِنْ لَمْ تَجْدُوا مَعَنْ یعنی فَقْسِلُوا وِزُوَكُمْ وَعِدِيَكُمْ بِلِمَا. خداوند اسم برده است، چون که این شرط را اسم برده، اینجا هم قاعده فراغ جاری نیست. و حتی اگر گفتیم مثلا فَقْسِلُوا وِزُوَكُمْ وَعِدِيَكُمْ لَلْمَرَافِ، لو فریزی که جر گفتیم که مثلا این دلالت می کند بر این که غسل تامل فق باید بشود، که غسل از بله یدین تامل فق، لو فریزی که جر گفتیم که اون مسئله که اون مزین استفاده می شود، آقا ما گفتیم که بله ید الال برافق این تهدید مال مغسول است، مغسول را تهدید کرده است، با غسل کاری ندارد. مذهب امامیه اینه. لو فریز اگر مذهب امامیه اینجور نبود، ظاهر آیه هم میگفتیم که نه، مبدأ غسل است، فرض محال که نیست. شک میکردیم که من دستم را چه شستم، از انگشتان به علل مرفق شستم یا علل اکس شستم، نه باید عاده کنم، چون شک فی ما سم الله است. و اما اون شرایطی که خداوند متعال در اونها را اسم نبرده است، نه در اونها قاعده تجاوز جاری است. این فرمایش را فرمودند و این هر فرمایش درست نیست. ولی وجه ویزالی که این است که این اصل این که احتمال این که قاعده تزاوز و قاعده فراق در بعض از ولو اموری که معتبر در باب ویزوست، مادامی که انسان در ویزو مشغول با اوست معتبر نباشد و در بعض دیگر معتبر بوده باشد، این احتمالش اصلا نیست. اگر احتمال هم باشد احتمال بعیدیست. و من هنا با این صحیحه احدی تا حال این تفسیر را نداده است در زریان قاعده تزاوز در باب ویزو. این سرش همین است که این فرموده است فششک دفی بعض ما سم الله، این به جهت این است که ویزو را خود خداوند اسم برده است. تمام ویزو را که غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است، تمام ویزو این را اسم برده است. بدون جهت در اینها شک کردی، در صحت اینها شک کردی یا در اصل اینها شک کردی، فرق نمی کند، اطلاق روایت می گیرد. فششکت فی ما سم الله، در ما سم الله در کیفیت شک کردی یا در اصل شک کردی. نه اینکه کیفیت را هم باید خدا بگید، در ما کیفیت ما سم الله، نم کیفیت خودش ما سم الله باشد. و شکشت فی ما سم الله یعنی در اون ما سم الله تو شک کردی، یا در خودش یا در کیفیتش، نه اینکه کیفیتش هم ما سم الله بوده باشد. این لازم نیست. شک فی ما سم الله صدق می کند، اونی که خداوند اسم برده در او شک کردن. بدون جهت قاعده فراغ و قاعده تجاوز، ما دامی که انسان مشغول بالوضوع از اعتباری ندارد، معیدش هم بله معیدش هم بله در کیفیت ما سم الله شک کرده ای. این روایت ازا کان کنده قایدن علی الوزو فلم تدری اقسل تزرا ای که املا فعید علیه ما و علا زمی ما شکش رفی اینکه لم تغسلو او تمسحو مما سم الله مما ما دامه دون تفی حال الوزو. الله به جهت اینکه وزو تمامیش را خدا ذکر کرده، قیدی نیست. میگه ازا ششش رفیشه یه من الوزو که در اون روایت بود، اینجور گفته که اطلاق و تغییر چی نیست. نه اینکه اول مطلق آورده بعد تغییر کرده، چی بگید این تغییر لغو میشود. این مثل این است که از اول میگوید اکرم العالم، نمیگه اکرم رجلن عالمن تا بگید که بس رجل وزو الاحرام نداند و الا عالم را قید نمی کرد. در اونجاهایی که وصف معتمد علل موصوف است، اونجا میشه گفت قید آورده پس معلوم میشه خصوصیت دارد. این از جهت اینکه خود وضو ما سم الله است. مثل مثلا فرض کنید برای اینکه بله مثل اون عباداتی که فرض بفرمایید خداوند متعال در کتاب مجید اسم برده است، چه جور صلات ما سم الله است. صلات صدق می کند ما سم الله است، منتها کیفیتش در قرآن نیست. صلات ما سم الله است، زکات ما سم الله است، وضو هم ما سم الله است. خداوند متعال اسم برده، بلکه تفصیل مفصل تر از صلات اسم برده. بدون جهت در اون شیئی از ما سم الله شک کردی، چه در صحتش چه در اصل وجودش. عرض کردم اگر این زور هم نبوده باشد، اطمیقت جزم لا اگل اطمینان چه کاش وزی این است که الا یوم نازا کسی این تفسیر را در باب ویزو نداده است و این روایت را هم دیده است، خصوصیتی نفهمیدند. اینها به جهت اجزای ویزوست که در قرآن ذکر شده است، در اینها شک کردی. چه در اصلشون اغسلت زراعک ولو بعض زراعک را نه اینکه تمامش را شکی نمی کنم. چه جرم بعض زرا را می گیرد بعض زرا را که می فرماید، اینو هم همین زور است، شرایط صحت هم همین زور است. و من هنا قاعده فراغ و تجاوز در وضو در اجزای وضو اعتباری ندارد، مادامی که انسان در وضو را تمام نکرده و داخل به عمل آخر نشده است. چون که در این صحیحه دارد که سرتفی حالت اخرى اون وقت حکم به صحت می شود. فرقی نمی کند شکی در صحت داشته باشد یا شکی در اصل عمل داشته باشد، یعنی بله قاعده فراغ باشد یا قاعده تجاوز. و معیدش هم علامازه کرنان صحیح عبدالله بن ابی یعفور است که می گفتیم سابقاً می گفتیم که نه این صحیح قرینه نمی شود، که مراد اجمال او را بر می دارد، غیره مرادش غیر الوضوست. و مقتضای اون صحیح این است اگر ضمیرها به وضو برگشت، مقتضاش این است که ما دامی که وضو را تمام نکرده، نه قاعده تجاوز جاری است نه قاعده فراغ جاری است، این نمش شک فی شیء لم تجزه شک، یعنی اون وقتی که وضو را تمام کرد داخل در غیر شد، شکی در وضو اعتنا نمی شود. اون وقتی اعتنا می شود که وضو را نگذشته باشد ولو به دخول به بلا فعل ناقر. هازا تمام کلام در خود وضوست. و اما غسل و تیممی که هست تمسک می شود به اطلاقات قاعده فراغ و به اطلاقات قاعده تجاوز، حکم می شود که نه حکم در اونها جاری است، همون قاعده تجاوز. مگر کسی دعوای اطمینان بکند وقتی که منشأ فتوای مشهور هم همین است، یعنی نسب الى المشهورها شهره ثابت نشده است، که احتمال فرق ما بین وضوء و تیمم در این جهت داده نمی شود. و اما الغسل، غسل داستان دیگری دارد. اون غسل نسبی ما این که در تیمم و در وحاشزا در وضوء در اینها موالات معتبر است، و اما در غسل موالات ما بین غسل اجزاش معتبر نیست. بدون جهت اگر فرض بفرمایید در وضو مثلا نداوه تمام میشد، شک می کردم مسح کردم یا نه، امام می فرمود که فعل آخر داخل شده بود مثل صلات، اعتنا نکن. و اما در باب غسل نسبت به جزء اخیرش ولو غسل را هم لایق به وضو کردیم اینجور نیست. انسان اگر داخلی بر صلات بشود و شک کند که جزء اخیر من الغسل را اعتیان کرده یا نه، اونهایی که ترتیب را معتبر می دانند در وضو، جزء اخیر غسل طرف الایسر است، در شیء از او شکی بکنند. اونهایی که ترتیب را معتبر نمی دانند کما هو الازهر، که دلیلی بر ترتیب ما بین یمین و یسار نیست، فقط رأس و رقبه باید قبل از جسد شسته بشود در غسل ترتیبی. اگر در شیء از غسل البدن شک کرد، دیگر نه قاعده تجاوز جاریست نه قاعده فراغ جاریست. اما قاعده تجاوز جاری نیست، چون محل را نگذشته، محل جزء را، غسل جسد را نگذشته است، یا طرف ایسر را نگذشته است محلش را. و اما اگر گفتید نه قاعده فراغ، اصل فراغ محرز نیست، چون جزء اخیر را دارم شکی می کنن، جزء اخیر یا غسل تمام بدن است در او غسل شکی دارم، یا در جزء ایسر است در او شکی دارم. غسل مثل تیمم وضو نیست، به واسطه دخول در صلات و شک در تیمم یا در صحت اون وضو یا در نقص وضو یا نقص تیمم، قاعده تجاوز و فراغ جاری می شود. ولیکن بخلاف الغسل، چون که در او موالات شرط نیست، اگر شک در جزء اخیر شد، بما این که نه تجاوز موجود است نه فراغ محرز است، نه قاعده تجاوز جاری است نه قاعده فراغ، تتمه این بحث انشاءالله در این بحث که ملاک در قاعده تجاوز مزی محل شرعی است دون محل العادی، محل عادی ملاک نیست، ملاک به محل شرعی است. به تتمه بحث در باب غسل انظام تعرض خواهیم شد. والحمد لله رب العالمين. ايوه يا الله.